با نام او و با سلام، غزل 333 را پیش رو دارید. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. این غزل تنها در 4 مورد شایسته است که بحثی عمیق بشه، و الا شرح مفردات رو شما خوبان شنونده بیشتر از هر کس آگاهی دارید. پیامک های شما گواه عاشق صادق است. مصراء نخست از بیت مطلع، نماز شام غریبان. با دریغ و افسوس باید عرض کنم که پاره ای از شارحان این گونه این مصراء یا ترکیب رو شرح کرده اند. نماز شام مقصود نماز مغرب که هنگام غروب آفتاب خوانده می شود. به آن وقت معنی کرده اند این گونه: وقتی در قربت و تنهایی نماز شام را با گریه آغاز می کنم. هرگز این گونه نیست. بنده اسم شریف این شارح بزرگ رو عرض نکنم. نماز شام در طول ادب پارسی مشخصه، یعنی وقت غروب، سر شب، هیچ ارتباطی با نماز نداره. براستی این منابع در دانشگاه ها تدریس میشه و باعث شرمساریه. نماز شام غریبان هیچ ارتباطی به نماز نداره، یعنی غروب هنگام. هم امروزم در بسیاری از نقطه‌های سرزمین ما کسی میپرسد کی بیایم، میگویند نماز ظهر، یعنی وقت ظهر. برای آن که خاطر شنوندگان عزیز جمع باشد، چند بیت را به عنوان شاهد به عرضتان برسانم. از سعدی: چنان شدم که به انگشت می نمایندم، نماز شام که بر بام می روم چو هلال. وقت نماز، وقت غروب، که بر بام می رم ببینم که وقت غروب یا نه. و سلمان را: نماز شام که زرین غزال در پس کوه نهفته گشت و هوا گشت باز مشکفشان. که زرین غزاله در پس کوه، که خورشید رفته رفته پنهان میشه. در نتیجه نماز شام غریبان چو گریه آغازم، یعنی هنگام غروب، اولین شبی که در قربت مانده ام و گرفتار شده ام، خود غروب پیش از اینها حزن داشته. چرا؟ زیرا نه برقی بوده، نه وسائل تفریح و رسانه ای بوده. همین که شب می شده است، همه غمها بر دوش دل مردم بار می شده است. حزن خاصه که کسی غریب باشد و در شهری برای نخستین بار توقف کند. خود غروب محزونه، چه رسد به آن که در قربت نیز در شب نخست، که هنوز با هیچ کجا ارتباطی ندارید، آشنایی ندارید، اون حزن چند برابر میشه. در نتیجه نماز شام غریبان، وقت غروب، اونم وقت غروب غریبان، چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. مویه نالیدن رو میگه، موییدن رو میگه. غریبانه اینجا یعنی به موییدن هایی که بسیار غریب است، یعنی شگفت‌انگیز است، بدیع است، سابقه نداشته است که این گونه مویه کنم، به مویه های غریبانه. پس یک معنی غریبانه یعنی شگفت‌آور، غریب باب دین، بسیار بدیع و دور از من که این چنین به موی قصه بپردازم، قصه قربت خیش را، یا شاید قصه قربت انسان. غریبان در مصراء نخست و غریبان در مصراء دوم از آنجا که از نظر معنی یک معنی ندارد، کاملا معنیش متفاوته، میتوان آرایه جناس زائد رو براشون تضمین کرد. این بیت را، یعنی بیت نخست را، میتوانیم به گونه ای با بیت دوم بخوانیم، اما قرائت اول رو چون دارد. این قرائت دوم: نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. این غزل رو برای اون لوح فشرده‌ای که شاید بنده در تدوین و فراهم آوردنش اندکی دخالت داشتم و از گویندگان تراز اول صدا و سیما خواهش کردم که هر یک چندین غزل حافظ رو بخوانند تا حاصل یک لوح فشرده شود و مجموعه غزل‌های خواجه شیراز رو در بر داشته باشد، این غزل به طور اتفاقی به سرکار علیه، هنرمند بزرگ هم روزگار ما، خانم ژاله علو افتاد و چنان این غزل رو با طرفه‌کاری و بی همانندی خوانده اند که یکی از قطعه‌های بی نظیر در روزگار ما خواهد شد. یاد این هنرمند عزیز رو نیز در مطلع این شهر گرامی داشتیم. دیر زیادان بزرگوار خداوند. و اما بیت دوم: به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. این غزل بی هیچ تردیدی در اوج فصاحت و بلاغت جای گرفته است. خواجه می فرماید: در آن غروب هنگامی که در قربت به مویه های غریبانه و شگفت‌آوری قصه اندوه خیش را می پردازم، در آن هنگام به یاد یار و دیار خیش آنچنان زار می گریم، تا بلکه بتوانم اساساً راه و رسم سفر کردن را براندازم. زیرا پیداست بر خواجه نازنین این سفر چه سخت گذشته. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب. دیار دوست، دیار شاید جمع داره، چرا که نه. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، بلادی که ناشناخته است. به راستی نسخه های چاپی که رقیب ضبط کردند نکته ژرف این معنی رو در نیافتند. بلاد جمع بلد یا بلده است. جمع بلد یا بلده هم بلاد می شود هم بلدان. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، که هم اکنون گرفتارم. مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، باز مرا ای مهیمن به رفیقان خیشتن برسان. اما مهیمن یا به روایت ابن منظور مهیمن و مهیمن، هر دوش رو صاحب لسان صحیح دانسته. یکی از آیات حشر است: هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز. مهیمن به معنی رقیب، آن که همه هستی رو نگهبانه، آن که ایمنی بخشه و امنیت می بخشه. معادل مؤمن نیز مهیمن را در نتیجه گرفتن، اسماء الحسنا نیز مهیمن را برشمردن. خدای را خدایا حتما نخوانید، تو رو خدا. خدای را مددی ای رفیق ره. ده دست نوشته کهن این مصرا رو این گونه ضبط کرده: خدای را مددی ای دلیل ره. تا من دلیل، دلیل ره، و باید عرض کنم 22 دست نوشته، تقریبا بیش از دو برابر رفیق ره ضبط کرده. خدای را مددی ای رفیق ره، تا من به کوی میکده دیگر علم براندازم. این نکته دوم، علم برانداختن. اغلب شارحان نیافتند که علم برانداختن یعنی چه. استاد روانشاد حسین علی هروی این گونه علم برانداختن رو معنی کرده: اعلام وجود کردن. آقای دکتر محمد رضا برزگر خالقی حضور به هم رساندن معنی کرده است. استاد روانشاد برگنیسی و دیگر دوستان ایشان اظهار وجود کردن معنی کردند، حضور خود را علنی کردن معنی کردند، که به هیچ تردیدی معنی دقیقی نیست. اما علم برافراختن یعنی چه؟ علم برافراختن اساساً اصطلاحی است، گذشته از این که حال معنیش چیست، یه اصطلاح است. کسی در جنگ، در صلح، در مسائل فرهنگی یک تابلوی برمی افراشت که مردم فرا بیایند، یا علم حالا هر چیز را در جای خاص می برد تا مردم به سوی او فرا بیان. علم برافراختن یعنی معتکف شدن، مستقر شدن. اساساً بر میکده علم میافرازن، یعنی در اونجا مستقر میشن. ملاحظه بفرمایید خاقانی را: ساقیا توبه را قلم درکش، بر در میکده علم برکش. اونجا مستقر شو، اونجا معتکف شو. تنها دو شاره مستقر شدن و معتکف شدن معنی کردند که در آن شمارند استاد بزرگوار دکتر محمد جواد شریعت: خدای را تو را به خدا ای رفیق ره، مرا یاری کن، مدد کن، تا من از این پس به کوی میکده علم برافرازم. دیگه اونجا از این پس مستقر شم و هیچ کجای دیگر نروم. و اما بیت پنجم از آن بیت هایی است که بسیار درباره آن با شما باید سخن گفت و شارحان به هیچ تردیدی سخن درستی نفرمودند. می رویم و باز می گرد. کی حساب برگیرد که باز با سنمی طفل عشق میبازد. حساب برگرفتن یعنی چه؟ براستی شگفت زده میشه آدم بدیهیات رو فاضلان و مصححان التفات نمی فرماید. حساب برگرفتن دقیقا معادل مؤاخذه کردن است. محاسبه‌ای که مبتنی بر مؤاخذه نیز هست، یه آمار دقیق گرفتن رو میگن حساب برگرفتن. التفات بفرمایید، غزالی رو در کیمیا: بیشترین خلق اگر انصاف دهند و حساب برگیرند. این خیلی روشنه. شب و روز کمر خدمت بستند در مراد هوای نفس خیش. استاد هروی مرقوم فرمودند حساب برگیرد یعنی آن را معتبر بشمارد و از آن حساب ببرد. هرگز این گونه نیست. آن را به حساب بیاورد. به راستی این گونه نیست. مقصود این که اگر چه پیرم، اما عقل پیری مرا به حساب نمی آورد، زیرا با سنمی خورد سال عشق می بود. اصلا این گونه نیست. و همه شروح رو می خوانم و خواهید عنایت کرد که اساسا معنی با ارتباط و تناسبی با مصرع ندارد. خرد ز پیری من کی حساب برگیرد. عرض کردیم محاسبه کردنی که مؤاخذم میشی. خواجه چه میخواهد بفرماید؟ خواجه میفرماید خرد به سبب پیری مرا مؤاخذه نمی کند که چرا حالا این گونه عمل میکنی، یا خرد به علت پیری مرا محاسبه نمی کند که چرا پیر شدی، با جوانان در چه کاری. یعنی دقیقا این مفهومه. از بیهقی تا غزالی حساب گرفتن رو همین گونه معنی کردن. چقدر خوب بود شارحان گرامی مفصل اندکی به منابع کلاسیک مراجعه می فرمودن. و اما استادی دیگر، مؤلف شاخ نبات، حساب برگرفتن یعنی به حساب گرفتن، به چیزی شمردن. آخه این معانی با منابع کلاسیک تضاد داره. و معنی فرمودند ذیل این ترکیب: عقل چه وقت میخواهد به حساب پیری من برسد و مرا سال خورده به شمار آورد، در حالی که من بار دیگر با معشوقی جوان. هرگز این گونه نیست. به چیزی شمردن کجا، محاسبه کردن کجا. همینطور شارحان دیگر، گروه استاد برگنیسی: ذیل حساب برگیرد هیچ معنی دقیقی رو به دست نداد. تنها سودی رو نقل کردند و سخن او رو نقد فرمودند و یکی دو ترکیب رو آوردند و فرمودند با این مفهوم نمیخوانه، ولی معنی ندادند در ذیل حساب برگرفتن. دیگران نیز به شرح ایزن: در نتیجه باید این گونه معنی کنیم، مبتنی بر بیهقی، مبتنی بر بلعمی، مبتنی بر کیمیا و اساساً مبتنی بر مفهوم متداول در میان ادیبان و شاعران زبان پارسی. خرد به سبب پیری مرا مؤاخذه نکند که باز با سنمی طفل دارم عشق میبازم، یا خرد به علت پیری مرا محاسبه نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی اساسا خرد به این اندیشه نمیفته که من مبادا که، اساسا به اندیشه مؤاخذه و محاسبه من نمیافتد، زیرا پیرم. خرد هرگز به این اندیشه رهنمون نمی شود. این معنی کجا؟ و اون تعبیرهایی که اساساً با متن نمی خواند. اما اجازه بفرمایید بنده به شارحان اندکی حق بدهم و عرض کنم این مصرع ضعف تألیف دارد که به روشنی مفهوم دقیقی فرادست نمی آید. خرد به سبب پیری مرا محاسبه نمی کند یا مؤاخذه نمی کند کجا؟ مصراء خرد ز پیری من کی حساب برگیرد کجا؟ این مفردات هرگز با اون مفهوم ذهنی خواجه تناسبی نداره. خرد از پیری من کی محاسبه می کند؟ کی محاسبه می کند پیری مرا؟ یا به علت پیری کی؟ ببینید کی دارد، به علت پیری کی مرا محاسبه می کند؟ ز پیری مفرداتی نیست که دقیقا معادل به سبب پیری باشم. آرزو می کنم توانسته باشم مقصود خود رو بیان کرده باشم با همه نارسایی سخن خود. تا فردا وقت خوش. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. خدای را مددی ای رفیق ره تا من، خدای را مددی ای دلیل راه، که من به کوی میکده دیگر علم برافرازم. خرد ز پیری من کی حساب برگیرد، که باز با سنمی طفل عشق می بازم. به جز سبا و شمالم نمی شناست کس، عزیز من که به جز باد نیست همرازم. غریب من که به جز باد نیست دمسازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. سرشکم آمد و عیبم بگفت رویاروی، سرشکم آمد و رازم بگفت رو در روی. شکایت از که کنم خانگیست غمازم. ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت، مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم.